شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستیم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
من یه مشکلی دارم، میخواستم در رابطه با اون باهاتون مشورت بکنم، راهنمایی کنید.
بفرمایید.
آقای دکتر، من توی بچگی چند بار به هم تجاوز شده و از طریق حالا از طرف فامیل بیشتر بوده و الان که الان 28 سالم هست خودم مشکل خود ارضایی دارم و این یه جورایی اذیتم میکنه. همیشه فکرم درگیر این موضوعه، همیشه دنبال یه فرصتی میگردم که تنها باشم کارو بخوام انجام بدم، ولی بعد از اینکه حالا این خود ارضایی رو انجام میدم خیلی عصبیم و همش خودم رو ضعیف میدونم، نمیدونم چیکار کنم، نمیدونم واقعا چیکار کنم.
بگذارید من ازتون
ازدواجم کردم.
چه مدتی ازدواج کردی؟
من 5 سال الان.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم هم 30 سالش.
ببینید، اولا بگذارید یک کمی برگردیم به گذشته در یک کلیاتی که باش راحت هستید. اولا شما چند تا خواهر و برادر دارید؟
یه برادر دارم.
چند سال بزرگ؟
یه برادر دارم با یه برادر ناتنی.
داستان ازدواج پدر مادرتون چه بوده که برادر ناتنی پیدا کردید؟
همون بچه که بودم، تقریبا 6 سالم بود، پدر مادر که از هم جدا شدن، بعد دیگه ما تقریبا 3-4 سال همینجور که با بابامون زندگی میکردیم، بیشتر هم چون بابام سر کار بود معمولا من میرفتم مثلا خونه فامیلامون و اینا، بعد دیگه همینجوری دیگه ها که بعدش هم دیگه ازدواج کردن و یه فرزند دیگه هم گرشون اومد.
الان برادر شما از شما چند سال کوچیک‌تره؟
11 سال.
بسیار. حالا به من بگید این ماجرای تجاوز جنسی در چه سن و سال از شما اتفاق افتاد؟
بین 12 تا 15.
خب اون موقع شما اصولا از نظر جسه و بدن اینا کوچکید، متوسطید یا درشتید؟
کوچک بودم.
اوکی. به من بفرمایید اولین باری که اتفاق افتاد، اسم اینا نمیخوام، ولی چند سالش بود اون آقا؟
همسن خودم بود.
خب اسم اون که یه توافق رابطه جنسیه، اون که اسمش تجاوز نیست عزیز، چون مفهوم تجاوز اینه که هم چند سال بزرگتر باشه هم یه مقدار ماجرای ترس و زور مطرح باشه. آیا درش بود؟
از برادر بزرگترش بله.
خب این شما اول با برادر کوچکتر داشتید این رابطه رو؟
بله بله.
خب آیا این چیزی بود که مورد توافقتون بود یا رضایتتون بود یا اینکه نه به شما تحمیل شد؟
اولش تحمیلی بود، بعدش دیگه رضایت.
اول تحمیلی از جانب همین پسری بود که همسن شما بود یا از جانب برادرش بود؟
از جانب برادرش بیشتر.
خب آخه من که شما، چون مهمه این، من که اینجوری فهمیدم که نفر اول یه کسی بود که همسن و سال شما بود، درسته؟
آی دکتر، آره، نفر اول همون همسن و سال من بود.
خب چه مدتی شما دوتا با هم رابطه داشتید که برادر پیدا شد؟
تقریبا تقریبا یه دو بار سه بار مثلا در حد توی دو ماه سه ماه اینجوری بود. بعد برادرم پیدا شد.
اون از کجا خبر شد؟ اون فهمید؟ اون رو به شما
نمیدونم فهمید یا نه، ولی همیشه خیلی به این فشار میورد که بیا این کار انجام بدیم.
اون چند سال بزرگتر از شما بود؟
4 سال.
اوکی. خب اون وقت این وضعیت چه مدتی ادامه پیدا کرد؟ 3 ماه، 6 ماه، 2 سال؟
تقریبا 2 سال.
اون وقت این 2 سال شما با هر دوی اونها بودید یا کس دیگه ای هم بود؟ فقط همین دوتا بودن؟
نه فقط همین دوتا بودن.
اون وقت شما آیا هیچ وقت بود که هر ستایی با هم باشی؟
نه.
اینا همه جدا جدا بود؟
آره.
اون وقت به من بگید که همچنان شما با اون که همسن و سال شما بودم رابطه داشتی؟
آره.
بنابراین پس یه مدتی این رابطه هر با دوتا برادر ادامه پیدا کرد؟
آره یه بار فقط، یعنی اینجوری بود که یعنی توی کل مدت شاید یه بار پیش اومد که اینجوری شده باشه.
یعنی چجور شده باشه؟
که یعنی با دوتا بوده باشم.
اوکی. یعنی در یه زمان همه با هم بودی؟
آره. نه که همزمان هر دوتاشونو بودن، نه، بدونی که هیچ کدام بفهمن.
نه متوجه هستم. آخه من نفهمیدم تو شما با این برادر همسن، چون این برای من مهمتره، با این برادر همسن برای یه مدتی با هم رابطه داشتی؟
آره.
اون وقت اون برادر بزرگتر فقط یه دفعه اتفاق افتاد؟
فقط یه دفعه اتفاق افتاد. آره.
اوکی. وقت چطور شد که رابطه با این برادر یا این پسری که همسن و سال شما بود قطع شد؟ چرا تموم شد؟
اونا رفتن از اون محیط، بعد منم درگیر کار و اینجور چیزا شدم، بعد با یه دختری آشنا شدم، بعد سعی میکردم حالا این جریانه رو مثلا با اون دختر داشته باشم، ولی نه این که بخوام سیکس کنم همون جوری که با اون به سر بود.
نه متوجه. به من بگید که دیگه کس دیگری که تو زندگیتون پیدا نشده غیر از این دوتا؟
نه خیلی.
خب آخه ببینید اسم این یه نوع انحراف جنسیه، چون حتی اون برادر بزرگتر گرچه ممکن بود شما رضایتی نمی داشتید، حداقل از نظر روانی میگم نه از نظر حقوقی و قانونی، به هر حال چیز خاص نبوده. به دلیل این خود ارضایی شما هم از همونجا میاد عزیز، یعنی از این حالت دوگانه‌ای که شما در ارتباط با زن و مرد دارید و در این حال به هر حال به دلیل اون حالاتی که تو اون زمان تجربه کردید. اگر به شما بگم با اون برادری که همسن و سال شما بود مثلا در هفته یا در ماه چند دفعه رابطه داشتید، به من چی میگی؟
2 بار.
اوکی. و اون وقت این رابطه متقابل بود یا اینکه یکی یه نقشی و دیگری یه نقش دیگر انتخاب میکرد؟
نه متقابل بود.
اوکی. بسیار خوب. حالا به من بگید ببینید الان شما دچار یه انحراف جنسی شدید که تو اون سن و سال میتونه اتفاق بیفته و بعد از اون یه مقدار براتون میتونه موضوع مثلا. حالا به من بگید آیا شما این تمایل و کشش کامل جنسی رو نسبت به همسرتون دارید یا ندارید؟
آره دارم.
خب چرا همچنان دست به خود ارضایی میزنید وقتی خب همسری دارید که میتونید با او رابطه داشته باشید؟
یه میدونیم حالت یه حالت توهمی، نمیدونم، یه همچین چیزی ایجاد میشه. یعنی دوست دارم وقتی که مثلا تنها هستم یا نیستش، یا حالا یه شرایطی رو فراهم خودم بکنم که حالا تنها بشم این کار انجام بدم.
خب اون برمیگرده به مسئله خالی بودن شما و حوصله سر رفتن شما، چون ببینید هیجان اصلی زندگی شما یه مقدار این روابطی بوده که درش خیلی چیزا بوده و الان خب همسرتون اونقدر اون نقش رو نمیتونن یا نمیخوان ایفا کنن. شما با وجودی که این حال و وضعتون ازش خبر داشتی تو ازدواج کردید، یا اینکه بعدن براتون اینقدر آشکار شد، یا فکر میکردید اگر ازدواج کنید یه موضوع خود ارضایی از بین میره؟
نگاه، تا قبل از ازدواجم داشتم، چون چهار سالم تنها زندگی میکردم، داشتم این موضوع رو، ولی تا یه سال و نیم بعد از ازدواجم نداشتم همچی چیزی رو.
خب به من بگید که قبل از ازدواجتون در هفته چند دفعه خود ارضایی میکردی؟
معمولا دو یا سه بار.
سه بار در هفته یا در روز؟
در هفته.
خب اون که چیز سنگینی نبوده عزیز، شما چرا این موضوع رو اینقدر بزرگ و مهم میکنید؟ میدونید یعنی این اینقدرها موضوع مهم و بزرگی نیست، و اگر یه دکتری بگیرید، یه دکتری باشه که مقدار آگاهی داشته باشه، میتونه کمکتون کنه که از این حال در بیاید. حالا به من بگید که این رو فقط برای رفع حوصله سر رفتن و یه احساس خاصی میکنید، یه به همجاست که وقتی که تنها میشید تو کاری ندارید بکنید انجام میدید، یا این که همطور که خودتون گفتید یه شرایطی فراهم میکنید که واقعا هیچ کس دوربرتون نباشه که این کار انجام بدید؟
نه شرایطش فراهم نمیکنم، ولی وقتی که تنها میشم، تنها چیزی که اول میاد تو ذهنم یه همچین جریانی هستش.
خب اگر الان تقریبا مانع خودتون نشید و بگذارید این اتفاق بیفته، در هفته چند دفعه ممکنه این خود ارضایی رو بکنی؟
همون 4-5 بار 6 بار.
خب وقت بعد رابطه با همسرتون چی میشه؟
بعضی وقتاش خب خیلی سرد میشم،
یعنی
نمیتونم.
یعنی ترجیح میدید که در دنیای ذهن و خیالتون این ارتباط رو برقرار کنید تا در دنیای واقعی؟
بله.
چون ببینید شما اتفاقی که ببینید شما اتفاقی که افتاده به خاطر اختلاف پدر و مادر و به خاطر جداییشون، به ذهنتون پناه بردید و در حقیقت فعالیت اصلی و اساسی شما در ذهنتونه، نه در واقعیت. واقعیت فقط وقتی چهره سخت خودشو نشون میده به سمتش توجه میکنید یا حتی شیرینش رو، ولی وقتی شما رو در حالت عادی میگذارن خیلی راحت ترید که دو دنیای ذهن و خیالتون برید. حالا اگر همسرتون رفتاری داشته باشه یا به هر حال نوعی از ارتباط رو یا رابطه رو بفهمه و بپذیره، شما میخواید با او رابطه داشته باشید یا همچنان فکر میکنید، یا اگر ایشون همیشه بگن هر وقت که تو تمایل جنسی داشتی من هستم، آیا فکر کنید هنوز میخواید و ترجیح میدید خود ارضایی کنی؟
نه.
بنابراین اگر ایشون به شما بگه هر زمان یا هر وقتی که اومدی هم من تو رو تنها نمیذارم، هر وقت تو تمایل جنسی داشته باشی من حرفی ندارم، فکر میکنی شما دیگه خود ارضایی نمی کنی؟
الان تقریبا یک ماهی هست که این کار نکردم، خود ارضایی نکردم یک ماه. بعد اینجوری بوده که هر وقت میخواستم همسرم بوده. بعد ولی بعضی وقتا که میگم شاید تو کل یک ماه مثلا یک بار پیش اومده که ذهنم رفته به سمتش.
اوکی. آیا فیلمی چیزی هم تماشا میکنید این کار میکنید، یا اینکه احتیاجی نداری یا نمیخواید؟
آره.
یعنی چی؟ یعنی فیلم ترجیح میدید؟
تماشا میکنم.
آیا این ترجیح
میدم
ترجیح رابطه جنسی زن و مرد یا موردهای دیگه هم هست؟
نه فقط من در حد خیلی سطحی، نه که حالا کامل بخوام همه فیلم رو ببینم اینجور چیزی.
یا بلی که شما فقط به قول معروفی سر نخی میخواید که تخیل رو رها کنید، بذارید ببینید چی میشه. حالا همسرتون چقدر از این وضعیت ناراحت و ناراضی هست؟
خدمتتون که اصلا تا میگم دو ماه یک ماه خورده پیش یه جوری شده بود که گیج شده بود. منم خودمم یه جورایی همش دیگه، یعنی تو دنیای خیالی خودم بودم، تو همین افکار خودم بودم. خیلی اصلا دیگه یادم رفته بود که حالا ازدواج کردم، همسری دارم، اینجوری. فقط یه رابطه کاملا جسمانی بود، اونم هر از گاهی، یعنی هیچ روحی در کار نبود بینمون. خیلی ناراحت و عصبی شده بود تا اینکه یک ماه خورده پیش این موضوع رو بهش گفتم که اینجوری شده، اینجوریه قضیه، که دیگه تصمیم گرفتیم که به شما تماس بگیریم.
اوکی. من البته مقدار سوال درباره شرایط خانوادگیتون دارم، اگرم میشون دلشون بخواد حرف بزنه خوشحال میشم بشنم. بذار ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگال عجبان با ما باشید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
کاسپیان با افتخار تقدیم کنند ایام کریسمس و سال نو میلادی، 24 دسامبر، 31 دسامبر و 3 ژانویه، پنجشنبه 24 دسامبر، با صدای آشنای موسیقی پاپ از دیروز تا امروز. پیروز، پنجشنبه 31 دسامبر، صدای محبوب سه نسل، مرتضی.
چشمه بچه پلنگش، خنده ماه و قشنگش،
از سارا
مای رنگش، دلم و
سبانه جمعیه، هرمند ارزنده و محبوب موسیقی ایران، هوشمند عقیلی.
فردا تو می آیی، فردا تو می آیی.
تلفن اطلاعات 949-651-8454 www.caspianrestaurant.com.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروتارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانمونیکا. تلفن 310-270-25. اینستاگرام starbakery22.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما التراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3 بعدی و 4 بعدی التراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
بذار من ازتون یه سوالی بکنم. تو خانواده پدری و مادری شما کسانی که وسواس و اینا داشتن و داشتید؟
به چی مثلا؟
به هر چیزی، به هم تمیزی میتونه باشه، هم نسبت به سلامتی باشه، هم نسبت به
مادر بزرگم خیلی وسواس داشت به تمیزی، خیلی.
خب چون آخه در شما این یه مقدار زمینه وسواس، شما چقدر از فکر کردن یا داشتن رابطه جنسی میان دوتا مذکر دو تا مرد یا پسر حال و هیجان خاصی پیدا میکنید یا براتون جالب و جاذب نیست؟
نه حالم به هم میخوره.
اوکی بسیار خوب. به من بگید که توی دورانه الان شما چطور تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟ چرا براتون موضوع ازدواج به وجود آمد؟ یعنی همسرتون رو به عنوان یه شریک زندگی میخواستید، علاقه من بهش شدید، کشش جسمی و جنسی به ایشون داشتید، چی بود ماجرا؟
هم شریک هم علاقه داشتم بهشون، یعنی دارم.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
تقریبا یک سال.
اوکی. به من بگید که شما چی خوندید چه میکنید، همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
من دیپلم دارم خودم، کارم هم الان شغلم آزاده، کار دکوراسیون انجام میدم. خانومم هم عمران خونده ولی خانه داره.
خب آخه فرزندی که نداری؟ داری؟
چرا، یه فرزندی هم الان 8 ماهشه.
پسر یا دختره؟
دختر.
اون وقت دلتون میخواد فرزند دیگه ای هم داشته باشی؟
نه.
آیا غیر از این موضوع و مشکل دیگری زندگی زناشویی شما رو تهدید میکنه؟
نه، یه خورده حالا موضوع کار و اینجور چیزا، یه خورده مثلا فشارای کاری اینجور چیزا هست به خاطر که باید معمولا کار کنم و اینا، ولی نه عمدش همین موضوع هست، یعنی من مشکل دارم توی قضیه.
اوکی. همسرتون دلشون میخواد با من صحبت کنم؟ یک دو تا سوال ازشون داشتن؟ اگر آماده هستم من بعدم نمیاد باشون صحبتی بکنم.
آره، گوشه خدمت
لطفا. ممنون.
الو
سلام عزیز.
سلام آقای دکتر، حال شما؟
من خوبم، متشکرم. شما من بگید همسر منم همینطور. شما من بگید همسرتون به عنوان شوهرتون، پدر فرزندتون چگونه میبینید از نظر قابلیت ها و توانایی ها و نقش و وظیفه و مسئولیتی که ایشون نسبت به شما و خانواده و فرزندتون احساس میکنن؟
بلا تا قبل از این جریان که این جریان رو بدونم که عالی، یعنی فوق العاده تو فامیل همه جا همه مثلا خیلی خوب میدونن و عالی، و خودم هم همینطور، یعنی بیش از حد مسئولیت پذیر و اصلا یعنی از همه لحاظ خیلی خوب. ولی خب از وقتی این جریان فهمیدم میگم به همه چی شک کردم، مثلا شاید علتش چی به دیگه بوده که انقدر مسئولیت میپذیرفته، نمیدونم.
شما من بگید این موضوع رو شما چجوری خودتون حس و احساس بین و نظرتون چیه و چقدر مثلا خود ارضاییشون های بدون اذیتتون میکنه؟
والا من از وقتی که فهمیدم خیلی حس بدی دارم آقای دکتر، یعنی هر چی که تا حالا بوده رو هی دارم به شک میکنم، محبتی که بینمون بوده، رابطه ای که داشتی، بعد اصلا یه جور وحشتناکی، یعنی کسی که حالا یه ها بفهمی که مثلا همسرش خیانت میکرده، همچین حالتی دارم، خیلی بد.
خب آخه عزیز اتفاقاتی که در اون دوران نوجوانی ایشون افتاده که تو جامعه ایران متاسفانه بسیار معمول و مرسومه، خب این یه چیزی نیست که به الان شما اونقدر مرتبط باشه. آیا در
این اینم نمیدونستم، یعنی هیچی راجع به مثلا این موضوع نمیدونستم.
من میفهمم،
فقط حالا یه سری فشارهای که تو کودکی داشته و اینا به خاطر شرط خانوادگیش و اینا رو، آره، ولی خب اینا رو چون نمیدونستم بعد یه هایی خب خیلی شوکه بزرگی بهم وارد شده.
نه اونو کاملا باهاتون موافقم عزیز، معلومه. حالا به من بگید روابط جنسی قبل از دانستن این حرفا برای شما چقدر عادی و طبیعی بود یا نبود؟
عادی بود، کاملا عادی و طبیعی بود.
یعنی
فقط یه وقتایی من یه تغییراتی اخیراً مثلا شاید چون حالا یه مدتی که باردار بودم، حالا که بچه کوچیک داریم، خب یکم تغییر کرده شرایط. همه شاید فکر میکردم که به خاطر اینه که حالا جمعیتم کمتر شده رابطمون، یا نمیدونم به خاطر حضور بچه هست، یا حالا قبلش باردار بودن همه، ولی اینا یعنی تغییرش رو از این حدود مثلا یه سال و نیم دو سال پیش تا حالا هی سر این موضوع هم انداختم.
ولی شما
قبلش عادی و طبیعی بود.
شاید شما قبلا متوجه خود ارضاییشون نشده بودی.
نه هیچ وقت.
به من بگید که اصولا ایشون رو از نظر رابطه جنسی در حدی که شما میدونید در ارتباط با خودتون عادی و معمولی و طبیعی میدونید یا یه جنبه غیر عادی به هر حال توش بوده یا هست؟
میگم قبل از اینکه این جریان رو بدونم کاملا عادی و طبیعی بوده برام.
الان براتون چه مشکلی هست عزیز؟ یعنی چه جوری بدیم؟
الان خب خودم از لحاظ روانی خیلی فشارمه و سختمه و الا من دونم من شاید خیلی هم عادی، یعنی خیلی هم تغییر نکرده
باید. نه نه آخه ببینید عزیز، فرض بفر بسن دوتا آدم قبلا ازدواج کردن بعد جدا میشن بعد میرن ازدواج میکنن، خب به هر حال به دلیل ازدواجشون ای بس و صاحب فرزند شدن چون روابطی داشتن، ولی مردم این رو تو ذهنشون با خودشون اینور اونور نمیبرن دیگه، یعنی اون رو به عنوان مثلا یه رابطه به عنوان یه ازدواج کنار میذارن تموم شده رفته، برای اینکه نه این آدم اون آدمه نه تا این بدن اون بدنه، همه چیز به هم ریخته است و تغییر پیدا کرده و بعدم این موضوع موضوعی نبوده که به نوعی به شما مرتبط باشه یا چیزی از این قبیل، یعنی یه اتفاق بدی است که نتیجه انحراف جنسی است که در یه جامعه‌ای که گرفتار یه مقدار برخوردهای خیلی غیرعادی بیمارگونه با موارد زن و مرد و رابطه جنسی اتفاق افتاده و الان میتونه واقعا نقشی آنچنان در زندگی شما نش باشه، همطور که بسیاری همچین روابطی داشتند و بعدم مطرحش هم نکردند و تأثیر آنچنانی نداشته. اینی که شما چقدر فکر میکنید اگر یه جان
ببخشید آقای دکتر، من به خاطر حالا شغلی که مامانم داشتن توی حالا بچگیام همیشه از این موضوع حالا ببخشید مثلا تجاوز کردن یا نمیدونم اینا خیلی وحشت داشتم، نه حتی مثلا شاید بچگیام یه موقع هایی مثلا با بابا که خونه تنها بودیم من یه جوری همش یه استرس خاصی داشتم، البته خواهرم هم همینجوری هست با هم مثلا صحبت کردیم راجعش به خاطر از اون مامان مثلا ماجراهای مثلا ترسناکی که اتفاق افتاده بود تو بچگی واسه ما تعریف کرده، همیشه راجع به این جریانه مثلا یه وحشتی داشتم و خب بعد از این متوجه شدن این موضوع یه کمی نگرانی راجع به مثلا بچه هم و حالا این جریانه بیشتر شده، چون قبلش هم میگم همیشه مثلا یه استرس خاصی داشتم که حالا بچه هم مثلا کجا یه موقع کاری داشتم میداشتم مثلا پیش کی باشه چجوری باشه عمد باشه، حالا نسبت به مثلا همسرم هم کمی الان نگرانی دارم میدونین.
نه متوجه هستم عزیز، ولی خب این یه تعمیم بی خوده، این تعمیم مثل این که ماشین منو دزد برده حالا فکر کنم برادر من میاد ماشین منو میدزده، یعنی چه ارتباطی بین اینا نیست میدونید، اونو باید یه مقدار مواظب و مراقبش باشید و به نظر من مخصوصا به میزانی که شما عزیز بتونید حال یه مقدار غیر عادی و انحرافی همسرتون رو در گذشته و این بسا بقایاش رو همکنون داشته باشید باش برخورد عادی بکنید، اونا راحتتر خاموش و فراموش میشن، چون بسیاری از اوقات این اتفاقات میگذرن و ضمناً مخصوصا اگر ایشون، چون ببین عزیز ایشون یه تیپیست که به نظر من یه مقدار استرابش رو، فشار کلی که بهش وارد میشه، استرسش رو از طریق خودارضایی یا رابطه جنسی به نوعی خاموش میکنه، یعنی برای اون متاسفانه یه نوع حالت رفتار اجباری یا کامپالشنی به اصطلاح شده برای تموم کردن یه استراب سنگین و شدید، ولی با کمک دارو که بتونن اون استراب و وسواس رو پایین بیارن کاملا میتونه اون تمایل از دست بده و ضمناً کار روان درمانی تراپی، مادام که شما او رو به عنوان همسرتون و پدر فرزندتون عادی میبینید و باش موضوع و مسئله ندارید، مثل یه آدمی که دستش زخم شده پاش شکسته باید بهش فرصت بدی اون رو درست کنه، باید بهش وقت بدید عزیز و همین، یعنی کار بیشتری قرار نیست بکنه.
دقیقا هم حالا صحبتی هم که کردیم همین بود قرارمون که حالا یکمی از مسئولیت هایی که توی خونه به عهده میگرفت و من ازش خواستم که کمتر کنه که اون فشار عصبیاش کمتر شه، یعنی کاری که از دستم برمی اومد رو. حالا امیدوارم که بچه ما خودتون بهش فهمیدید که بعد دکتر بره و دارو مصرف کنه، چون از این موضوع کمی من بهش گفتم که باید بری ولی خب خوشش نمی اومد و ترجیح دادیم که اول با شما سوال.
تو نزدم داستان داروش، داروش که برای استراب و استرسه، و برای وسواسه. یعنی دارویی که ایشون اگر هیچ موضوع
کلا از این که پیش روان پزشک بره و حالا بخواد دارو مصرف کنه خیلی حس خوبی نداشت.
میخورد.
همین گفتم که اگه شما بهش بگید.
نه حتما نزدم. مثل این که آدم من وقتی پام شکسته در به در حتی یک آنم حاضر نیستم صبر کنم که خودم به دکتر متخصص باید برسونم برای که بتونم پامو درست کنیش. مش دلیل نداره که، برای که اون چیزی که باید در ایشون پایین بیاد استراب و استرس و وسواسه. چون استراب و استرس و وسواس پایین بیاد اون سیستم خاموش میشه و طریقه یه مقداری اداره و کنترلش که الان یه نوع خودارضایی بی‌معنی هست که پشتش هم حال بدتری پیدا میکنه چون اون موضوعش مهمه، بنابراین از بین خواهد رفت. و ضمناً شما هم یه مقداری در جهت همکاری با او فعلا باش کنار بیاد از نظر جنسی، ولی چیزی نیست عزیز که آدم رو به هم بریزه، چون به گونه‌ای که خودشون مطرح کردن ماجرای تجاوز جنسی نیست، چون در تجاوز جنسی انفجار یه بمبه، درست مثل که آدم یه کسی چاقو رو تو تن و بدن یه کسی بکنه. در حالت رابطه‌ای که معمولا تو این محیط‌ها به وجود بیاد، مثل استفاده از فرض کنین همون چاقوه ولی برای مثلا خرد کردن سبزی یا فرض کنید بریدن یه چیزی که باید این گونه باشه، اینه که خیلی میتونه مسئله آفرین نباشه، یعنی چیزی رو در ایشون به هم نریخته، مخصوصا با توجه است. حالا ولی یک کمی احتمال این گرایش های جنسی در ایشون است که به من گفتن نه الان یه همچین در حقیقت احساسی رو ندارن و از اون کار بدشون میاد. اون اگر چنینه دیگه جایی برای نگرانی نیست، کاملا به راحتی میتونه این خاموش بشه و فراموش بشه و پاک بشه. فقط این مقدار همکاری شماست، پرسجویی نکنید، جزئیاتو نخواهید بدونید، اصلا حرفی نزنید. و ضمن اگر ایشون تمایلی داشت یک اون رو به هر حال برآورده کنید، از جانب دیگه یک گونه تنها نگذاریدشون، چون تنهایی است که ایشون رو میبره توی اون دستگاه خودکار خیالات و رویاهاش و بی خودی کار دست خودش میشه، فشار رو خودش مصنوعی به وجود میاره، برای راه دفع این فشار مصنوعی دست به رفتار در حقیقت دیگری میزنه. و ضمناً دارویی که مثلا 6 ماه یک سال بخورن برای استراب و استرس و حتی هر پس زمینای افسردگی هم ایشون به نظر من دارن، ولی روی استراب و استرس و وسواس اگر دارویی بهشون بدن بعد از اون رفتی همه اینا میتونه از میان بره. ضمناً یه مقداری باید درگیر فعالیت‌های ورزشی بشن، یه مقدار بدنشون رو به کار بیاندازن، یه مقدارم حالا که بدن به کار افتاده دیگه مغز بی خودی وقتش رو صرف یه مقدار ولگردی ذهنی نکنه که به دنبال اون مسئله و مشکل وجوده. اگه شما یا ایشون سوالی دارید خوشحال میشم بشنوم عزیز. اینا که هیچ.
مرسی آقای دکتر. سوال
ندارید؟ یه لحظه.
خواهش می‌کنم. سوال دارید؟ آقای دکتر من سوالی ندارم، متشکرم از شما. یه لحظه اگه که با هم
صحبت کنیم
متشکرم. خدا
خدا نگهدار.
الو
جانم. ببینید عزیز، اولا همسر بسیار خوبی دارید، خیلی خیلی خوب، و دومی که به نظر من با کمک هم یه موضوع مثل یه پرانتز بدی که باز شده تو زندگیتون باید ببندید و بعدم بندستش بیرون و خودتون رو خلاص کنید. همونطور که شنیدید احتمالا شما باید دکتر برید به خاطر استراب و استرس و وسواس. من کاری به مسائل جنسیتون اصلا ندارم، و اگر شما اون رو بتونید سطحش رو پایین بیارید، مقدار خودتون رو آروم کنید که مجبور به اون رفتن به اون حالی که راهش برای خلاصی خود ارضایی نباشید، اونم رها میشه. ضمناً هر وقتم واقعا تمایل و کششی داشتید میتونید از همسرتون بخواید، و اگر بعدش هم پشیمون شدید میتونید کنار بگذارید. بیش از اونم ایشون مواظب و مراقب هستن، برای خانواده تشکیل دارید، فرزندی دارید، من مطمئنم بعد از یه مدتی و خوردن دوا کاملا از ذهن و فکرتون میره بیرون و شما رو راحت و آسوده میکنه عزیز.
آی دکتر من فقط این که میترسم برم دکتر روانپزشک، دلیلش اینه که روانپزشک که خوبی چالا چند تا از دوستام که حالا میدونستم رفتن توی مثلا روانپزشک اینا نتیجه خوب نگرفتن. بعد میترسم برم دارویی باشه.
نه، سب کنید. اولا روانپزشک خوبن، ایشون حالا نتیجه نگرفتن میتونه دلایل زیاد داشته باشه. پارسال هم 83 میلیون نتیجه نگرفتن مردن، با وجودی که بیشترشون تو بیمارستان بودن، برای قانون طبیعت یه چیز دیگه. نه، دارویی که شما میخواید برای استراب و استرس و وسواس، حتی اصلا میتونید وارد موضوع هم نشید، بهشون بگید یه کسی به من گفته من استراب دارم، استرس دارم، وسواس دارم، یه داروی آرام بخش میخوام، یه داروی خیلی عادی که نه اعتیاد میاره نه شما رو به هم میریزه، فقط سیستم شما رو یه مقداری مثل طوفانی که هست این باد و طوفان رو میخوابونه، همین. و این برای یه مدتی که شما 6 ماه تا یک سالی استفاده کنید سیستمتون آروم میگیره و بنابراین از این حالت استراب و استرس در من نمیخوام کسی با شما فعلا کاری داشته باشه. شما فعلا استراب و استرس و وسواس رو از طریق دارو درمانی، برای که دقیقاً سیستم اونجاست که گیره، دارو درمانی خودتون آروم کنید و بر اساس اون بعدن ببینید مثلا 6 ماه دیگه چه باید کرد. اگرم بعد از یه 6 ماهی که دارو خوردی تو حالتون خوب شد، بعد اگر موضوع مسئله داشتید دلتون خواست تلفن کنید با هم صحبت کنیم، ولی من الان دلیلی برای ناراحتی و نگرانیتون نمیدونم. به زندگی و خانوادهتون هم بچسبید. این مسائل در کودکی واقعا بچه بازیایی است که متاسفانه تو اون محیط شایع است و رایج است و همونجا هم باید بازش کرد و بستش و دورش انداخت و رفت دنبال کارش. و برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
ممنون، لطف کردید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار عزیز.
خدا حافظ.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
پنجشنبه 31 دسامبر شب سال نو را در رستوران حاتم میشن ویو جشن بگیرید، همراه با شام، دی جی، رقص و پایکوبی. همچنین در ایام کریسمس رستوران حاتم میشن ویو با کیترینگ غذاهای خوشمزه به شکوه و زیبایی جشنهای شما می افزاید.
949-768-0122
سیروس ترابل به اطلاع می‌رساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترابل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
اگر شما در انسینو، وستوود، برنتوود و یا بیورلی هیلز و یا هر جای کالیفرنیای جنوبی زندگی میکنین و صدای من رو میشنوید، به نفع شماست که سریع به آودی بیورلی هیلز بزنید. سلام جنوب کالیفرنیا. من سم یادگاری، مدیر عامل فروش آودی بیورلی هیلز هستم. فصل آودی است و الان بهترین زمان برای خرید و یا لیس آودی شماست. و فقط برای شما عزیزان قیمت‌های بسیار استثنایی رو فراهم کردیم. با بیش از 500 آودی در دست، اگر ما آودی شما رو نداشته باشیم احتمالاً اصلاً وجود نداره. خدمات مخصوص آودی بیورلی هیلز را فراموش نکنید. لونرهای رایگان و کارواش‌های مجانی با تعیین وقت قبلی. هزاران نفر به فلچر جونز میان تا تجربه‌ای متفاوت داشته باشند. شما چطور؟
Audi Beverly Hills. Enjoy preferred owner benefits at all of our Southern California locations.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشه، به آگاهیتون میرسونم که با وجودی که لایحه‌ای که به قانون تبدیل شد در جهت گرفتن ویزا از کسانی که قبلا بدون گرفتن ویزا وارد امریکا میشن که شامل 38 کشور اروپایی و فکر کنم استرالیا و کانادا هست، تصویب شده و این شامل حال کسانی است که از این کشورها که قبلا بدون ویزا می آمدند، اگر تا یه 5 سال گذشته به ایران و سوریه و عراق و سودان سفری کردن، باید درخواست ویزا کنن. البته تمهیداتی برای سرعت انجام این کار هم به نظر میرسه فراهم اومده در اثر اطلاعاتی گرفتی، ولی به نظر نمیرسه که تا 20 فوریه حتی تا آخر فوریه یه چنین قانونی بگونهی در بیاد که کنسولگری ها و یا شرکت های هواپیمایی اون رو اجرا کنند. به همینجاست که شامل حال دوستانی که با ما در سفر 29 ژانویه هستن نخواهد شد. اما اگر به هر دلیلی شد، دوستان اگر به این دلیل نتوانستن که در این سفر با ما باشن، از بابت آنچه که پرداختن جایی برای نگرانی است. ما کل اون وچه پرداختیشون رو به اونها باز خواهیم گردان. بنابراین از این بابت مسئله و مشکل نیست، آنچه که مربوط به ما و کروز هست. یعنی که امیدوارم مطلب روشن بشه. درباره کروز هم مطالبی دارم که اجازه بدید بعداً با شما در همین برنامه در میان بذارم. با شنونده ی گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام. من از ایران تماس میگیرم. 25 سالمه. دو تا سوال خدمتتون داشتم. اول این که من موقعی که میخوام درس بخونم، شروع کنم درس خوندن یا فیلم دیدن، روزنامه خوندن، استرس میگیرم. این کارم مختل میکنه. میخواستم ببینم دلیلش چیه.
ببین عزیز، من مطمئن نیستم استرس میگیری، برای که معمولا آدم وقتی میخواد یه کاری بکنه که زمانشو داره، وقتشو داره، میخواد انجام بده، خب انجام میده. استرس به دو دلیل اولی هست. یکی اینکه نمیخواید این کار رو بکنید، تحمیلی. وقتی به من یه کاری زور میگن و تحمیله، من باش ناراحتم. استرس نمیتونم بگیرم، ولی میتونه خشم باشه و غم میتونه باشه. دوم اینکه نگرانم که به خاطر مثلا خوندن این کتاب یا انجام این کار، کارم خوب در نیاد، مورد اعتراض و انتقاد قرار بگیرم، و این ترس از انتقاد و اعتراض میتونه باشه. حالا شما من بگید که از کی این حالو داشتید، تو چه زمینه‌ای دارید، یعنی واقعا چجوری میتونید گزارش حالتون رو من بدید. مثلا چیزی که ظرف یه هفته گذشته اتفاق افتاده که نزدیکتره، اگه یادتون میاد مثلا چی بوده یا چه حالی داشتید.
آخه مثلا اولا یه توضیح کوچیکی قبلش بدم. من لیسانسم الکترونیک خوندم، برای کارشناسی ارشد تصمیم گرفتم جامعه شناسی بخونم، یعنی دنبال چیزی که دوستش دارم، بیشتر علاقه دارم نسبت به اون رشته قبلی، یعنی خیلی اجباری نیست، خودم دارم میرم دنبال اون. یه سری هزینه هاشم قبول کردم.
حالا به من بگی صبر کنید، بذارید من یه چیزی صبر کنید ازتون مرسم. شما چرا میخواید جامعه شناسی بخونید، بعدم باش چه کنید عزیز؟
والا من بیشتر، خیلی البته بین علما و اینا فرق به نظر من نیست، همشون پویایی داره، ولی چون بیشتر با این مباحث انسانی درگیره، منم از اینا خوشم میاد.
خب
از خاطر همین گفتم که برم درگیرشم.
نه من اصلا نمیگم خوشتون نیاد، من میگم باش میخواد چی کار بکنین، چگونه زندگیتون رو بگذرون.
آن کاری که میخوام انجام بدم، خب بعد از این که من کارشناسی ارشد بگیرم، حالا زمینه کار تا اونجایی که من میدونم تدریس هست، بعد حالا تا حدودی ترجمه کتاب هست، میشه به نظر من یه سری کار انجام داد. چه واسه که من میبینم کسایی هستن که دارن یه کارای انجام میدن.
آخه مثلا تدریس در چه در حقیقت جایگاهی؟
خب مسلما جایگاهش پایینه دیگه، از اول که بخوای شروع کنی یه خود مجبوری با جایگاه پایین تر، ولی کلا این اگه بخوام برم دنبال کار، مجبورم برم دنبال این کار. مثلا تدریس یکی از اولویتامه.
نه من میفهمم، ولی آخه تدریس در چه رده‌ای به شما با فوق لیسانس جامعه شناسی، کسی که لیسانسش فرض کنید الکترونیکه یا هر چی، فوق لیسانس مورد 2 سال جامعه شناسی خونده، فوق لیسانس جامعه شناسی گرفته، البته نمیدونم از کجا به این راحتی گرفتید، ولی گرفتید. خب با دو سال
من تدریس خب میخواست نگرفتم، من تصمیم گرفتم که این کار رو
نه بخارم. اونو فهمیدم عزیز، گفتم بعد از گرفتن فوق لیسانستون از کجا میخواید فوق لیسانس جامعه شناسیتون رو بگیرید؟
من ترجیحم دانشگاه
تهرانه. خب دانشکده
اینم جای دیگه
فعلا نمیخوام. اوکی، دانشکده علوم اجتماعی. خیلی خب، بیاد فرض کنید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شما میرید فوق لیسانس گرفتید. بعدن به شما با این فوق لیسانس کجا اجازه تدریس میده؟
من فکر می‌کنم تو دانشگاه آزاد و علمی
کاربردی
اجازه رو
بدن. عزیز شما آیندهتون نه، ببینید عزیزم، آیندهتون رو که بر اساس فکر می‌کنم نمیتونید بگذارید. یعنی من و شما
نه، اینا رو دیدم مثلا کسایی که فوق لیسانس دارن الان، مثلا بچه‌هایی که تازه فارغ التحصیل میشن اونجا درس میدن، چه واسه که زیاد هم هستن کسایی که رشته‌های فنی میان.
چه حقوقی میگیرن میدونید؟
حقوقش فکر نمی کنم خیلی زیاد باشه، نهایتا ساعتی فکر کنم ساعتی 10,000 تومان نباید بیشتر باشه حق تدریس.
خب اون وقت با این مثلا چقدر بهشون کار میدن، در ماه چه درآمد میشه؟
دقیق بهشون نمیدونم، ولی
آخه عزیز
سپس کارش هم نمیدونم.
آخه عزیز من تو زندگیم نمیتونم که بگم من نمیدونم چند تا مهمون دارم، اندازه خونم چقدره، بعد فقط میخوام یه مهمونی خوب بدم. ببین من اینجاست که متوجه میشم شما یک تصور با اون تصوراتی که اونها رو پیدا میکنید عزیز، اطلاعاتون درست نیست. مثلا اگر یک کسی دقیقاً به من نتونه بگه یک من باید این درس ها رو بخونم، اینقدر وقت صرف کنم، بعد اینجا جا هست، ساعتایی که میدن اینقدر، حقوقش معمولا اینقدر، درآمد من میشه، که اسم این نمیشه برنامه ریزی عزیز. این مثل درسته، این میشه.
من راجع به مسائل مالیش واقعا اطلاعات خیلی ندارم، در حد همینی که گفتم، ولی راجع به بقیه مسائل اطلاعاتم بد نیست.
آره عزیزم، شغل و کار شما، شغل و کار شما فقط به استخدام و پول مرتبطه. شما فرض کنید ادبیات فارسی بخونید بیاد امریکا، اینجا گرسنگی میکشید، کسی شما رو نمیخواد، جای استخدام نمیکنه عزیز. برای شما با برقی که خوندید یا نه، من اول میخوام مطمئن بشم شما میدونید چی کار دارید میکنید، چون وقتی
نه،
که آدم
آخه شما باید ما هزینه کاری که میخوام بکنیم باید پرداخت کنیم دیگه، من هزینه کارمه.
خب با چه درآمدی؟
شما میفهمید برق بهتره؟
نه من میگم با چه با چه درآمدی؟ عزیز ما تو دنیای واقعی زندگی میکنیم، شما به من بگید با فوق لیسانسی که از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران میگیرید وقتی درآمدتون کفاف زندگیتون نمیده، که خب این کار انتخاب درستی نیست.
والا من فکر میکنم بچه هایی که حالا من دارم خودم میبینم بین 1.5 میلیون تا 2 میلیون احتمالا درآمدشونه. چون خیلی از این بچه ها رو من میبینم ازدواج هم کردن، احتمالا یک شرایطی هست برشون مهیا.
خب حالا شما بذارید برگردیم سراغ درسی که میخونه. شما از کی وقتی که درس میخوندید اون حالتی که شما اسمشو میذارید استرس درتون پیدا میشد از چه سن و سال یادتون میاد؟
بله فکر کنم وقت دانشگاه رو یادمه، قبلترش واقعیتش یادم نیست. این با هم بود فکر میکنم.
شما
مثلا یک بفهم
معدل دبیرستانتون چقدر بود عزیز؟
من معدل دبیرستانم میانگین فکر کنم 13 خورده‌ای شد.
خب بعد کجا دانشگاه رفتید و لیسانستون رو گرفتید؟
من دانشگاه متوسط بود، دانشگاه آزاد.
اوکی.
و اینجا هم معدلم 13 خورده‌ای.
خب بعدش هیچ وقت درگیر کار شدید یا کار نکردید در رشته‌ای که خونده بودید؟
یه مدت تو رشته‌ای که خونده حالتا نبود تو رو مستقیم تدریس میکردم، بعد این مدت ولش کردم، بعد رفتم سربازی، اومدم بعد یه دو تا چهارتا کردم، دیدم که اگه من بخوام اونجایی که میخوام قبول شم با کار و اینا خیلی با همین دوتا نمیخونه، و تصمیم گرفتم اینکه فقط فعلا درس بخونم. یه مدت رو دودن 6-7 ماهی کار کردم.
اون وقت شما اگر بخواید درس بخونید خانوادتون میتونن شما رو برای این دو سه سالی که باید فوق لیسانس بخونید از نظر مالی حمایت کنم؟
آره کاملا مشکل نداره، خیلی وضع مالیم خیلی عالی نیست، ولی پدرم طبق صحبتایی که با هم کردیم گفت من سپورتت میکنم، مشکل نداره.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر کوچیک‌تر خودم.
چند سال کوچیک‌تر؟
4 سال.
ایشون چه کار میکنه؟
ایشون هم یه مدت دانشگاه رفتن، روانشناسی میخوندن و الان انصراف دادن از اونجا، اومدن بیرون، کار خاصی نمیکنه فعلا. قصد داره که دوباره درس بخونه ولی فعلا کار خاصی نمیکنه.
چرا ایشون کارو رها، درس رو رها کرد عزیز؟
به خاطر اینکه درسی نمیخون، نتیجه ای هم نمیگرفت، بعد کم کم خوشش هم نیمد به خاطر همون نتیجه نگرفتن و مثلا توی 4-5 ترمی که رفت دو سه درس بیشتر نتونست پاس کنه و مثلا دیگه اومد بیرون دیگه.
حالا با توجه به اون چه که شما من گفتید، میشه من بگید واقعا پرسشتون یا موضوع و مسئله که به خاطرش تلفن کردید چه بود و چه هست؟
من همین مشکلم اینه که اولا یه خورده سوال بعدی من می بود که من تو کارم یه خورده تعادل ندارم، یعنی این که مثلا همین درس خوندن شروع میکنم با اینکه استرس دارم، یه روزایی مثلا خیلی خوب درس میخونم، روز بعدش مثلا یه هفته بعدش میبینی که خیلی بد شده اصلا، یا خیلی وقتا کارام نصف کاره میشه یا از زیر کار یه جوری در میرم. ایناست که خواستم به شما بگم، یه شما از یه بود بیرون دارید نگاه میکنید، نظرتون رو بدید.
ببینید عزیز، به نظر من اتفاقایی که تو کودکی شما افتاده، اون ماجرای اعتماد به نفس رو که من میدونم و میتونم و همراه با اون خوشبین بودن، مثبت بودن، امیدوار بودن، پشت کار داشتن، اینا در شما ضعیفه. یعنی شما وقتی به رویا و تخیلتون میرید احتمالاً ممکنه یه چیزایی رو بخواید، ولی وقتی میرسه به این که حالا باید عمل کرد، خب یه مقدار سخت و سنگین میشه براتون و احتمالاً خب از کودکی هم بوده، دوره دانش دبیرستان هم که برای شاگرد متوسطی بودید، بعدم اومدید یه دانشگاه به هر حال متوسط درس رو خوندید، تازه اون رشته هم که خوندید نمیخواید ادامه بدید و باش کار بکنید و میخواید برید دنبال یه رشته دیگری. به نظر من حاضر به دادن اون هزینه برای به دست آوردن اون چیزی که لازمه نیستید، یعنی گنج رو میخواید ولی رنج رو به این راحتی نمیخواید ببرید. شاید هم یه مقداری از نظر زمان و وقت اون اداره کردن وقت و زمان رو به درستی انجام نمیدید، چون ریشه اصلی و اساسی اگر بخوام بپذیرم استراب ولی بیشتر استرس، در حقیقت اداره کردن وقته، یعنی تایم منیجمنت، که به نظر من با توجه به حرفای شما یک کمی جای خودش رو اونگونه که باید و شاید نداره. بنابراین شما مشکلتون به نظر من اعتماد به نفس و حرمت نفسه، یعنی اون دوتاست که موضوع اصلیست. و بعدم به هر حال چگونه رابطه با پدر و مادر یا اونا با شما داشتن که شما رو در حد یه مقدار رویایی نگه داشته یا خیالی و ضمناً تحمل لازم رو برای درد و رنجی که آدم باید بکشه نه. یعنی شما اگه قراره یک کیلومتر برید، بعد از 100 متر خسته میشید و میستید و میگید خب بسته، یا بیاد یه دهمشو من بدید، حالا من به جای 1000 متر 100 مترشو که آمدم. در حالی که ما در دنیایی هستیم که برخی از اوقات باید کارو شروع کرد و تمام کرد، در وسط راه نمیشه گذاشتش. الانم رشته جامعه شناسی رو در ایران خوندن، با توجه به شناخت کمی که من از اوضاع این رشته دارم که خیلی هم نباید تغییر کرده باشه، نباید آنچنان باشه که شما با مدرک ایران خیلی اونجا درخششی داشته باشی. و معمولا این نوع درس ها درس های یه مقدار غربی است و یا در محیط های غرب به هر حال بشه توجه ویژه‌ای میشه. و اگرم بخواید بخونید و میگید امکانات مالی هست، خب شاید یه قراری بذارید که در خارج درس بخونید، ولی به هر حال میتونید اونجا رو شروع کنید، ببینید خودتون واقعا چگونه بهش نگاه میکنید. به من بگید چند جلد کتاب توی رشته جامعه شناسی یا چیزی از این قبیل رو اخیراً ظرف مثلا 6 ماه گذشته خوندید یا نه؟
بله بله، من مثلا طبق دروسی که قراره تو کنکور امتحان بدم 4 تا درس رو دارم میخونم. و
چیا هست؟
چند تا جلد کتاب.
اون 4 تا درس ها چیا هست عزیز؟
یکیش روش تحقیقه، یکیش نظریه جامعه شناسیه، یکی حوزه های مختلف جامعه شناسی، یکم زبانه.
مقصودتون از حوزه ها تئوریه بود. اوکی. بابا کتابایی که میخونید اینا کتابایی است که مال دانشگاه تهرانه؟
نه، مثلا روی نظریه من کتاب آی کوزه رو میخونم، ریمون آرون و جورج ریتسر. اینا کتابایی هستند که ترجمه شده یه اساتید دانشگاه تهران.
درسته. نه اونو میدونم، میشناسم. حالا به شما روی خط باشید، امیدوارم تلفنتون قطع نشه چون از تهرانه. بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتتون رو با هم دارم، بیا من بگیم مشخصا سالتون چه، من در خدمت شنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTillUS.com.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من سوالم این بود میخوام خدمت رو عرض کنم که این آیا این مشکلات که همین استرس و استرابی که من دارم موقع درس خوندن، آیا به دلیل مشکلاتی که مشکلات شخصیتی و اینا که مثلا ما تو خانوادهمون چون داریم، من افسردگی هستش، اسکیزوفرنی هستش، شخصیت بوردرلاین هستش، وسواسی مجبور هست، خواستم ببینم اینا اینه یا نه بیشتر یه بازیه که من به خاطر اینکه هزینه این کارو ندم دارم این کارو میکنم.
من نمیدونم عزیز، ببینید من نتیجه رو میبینم، مجبورم اونو بهتون بگم. من شما رو خیلی جدی و سخت کوش نمیبینم و یه کسی که یه مقداری جهت و هدف بگیره، پاش بیسته، راه نکنه، یعنی با یه اولین تیری، با یه اولین مقاومت و مخالفتی یه ذره شما پس میزنید. اینو دارم میبینم و به همجاست که مشکل رو مرتبط کردم به اعتماد به نفستون، چون در اعتماد به نفس مثبت من میگم میدونم و میتونم، در اعتماد به نفس منفی میگم من نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. بنابراین من مثلا اونجا برم، ولی از کجا میاد؟ حالا که دارید سابقه خانوادگی رو میگید و بعدم در مورد خواهر چرا من پرسیدم و دیدم ایشونم کار رو ول کرده، من اصولا شما رو در یه خانواده میبینم با انرژی کم، با یه مقدار زمینه برای افسردگی، زمینه برای استراب، استرس، وسواس، حالا ماجرای اسکیزوفرنی هم خودش قصه دیگری داره. ضمناً شما یه مقدار آماده برای خشمگین شدن، برای که من کمی کمی یکی دو جا به شما فشار آوردم شما آدم خشمگینی شد که اصلا ضرورتی نداشت، یعنی اصلا دلیلی نبود. حتی من در یه جایی هستم که مثل کسی مونی که اومده میگه من درد دارم، من فشار میدم ببینم دردش چقدره. بنابراین ولی انتظار شما این بود که نه، من همینقدر که اومدم باید خوب بشم، و این انتظار نامناسبه که آدمو خشمگین میکنه. به نظر من از کجا میاد رو نمیدونم، ولی اون چیزی که در شما میبینم همکنون مسئله است. یعنی مثل این مونه که من یک کسی رو ضعیف بدونم، حالا مریض بوده، ورزش نکرده، تغذیهش خوب نبوده، اونا قصه دیگریست و به همینجاست که باید با یک کسی صحبت کنید، یعنی با یک کسی که چند جلسه اطلاعات بیشتری بگیره. در خصوص رشتتونم من خیلی مطمئن نیستم انتخاب درستی باشه با توجه به درسی که شما میخواید در یه دانشگاه، حالا دانشگاه تهران بخونید اگر شما رو بپذیرن. چون من خاطرم از یه سالی اونجا که درگیرم این دوره فوق لیسانس بودم، به هر حال انتخابا وسط یه مقدار دانشجویان فوق العاده برجسته بود که واقعا قبلا خودی نشون داده بودن و بیشترش هم تو رشته‌های علوم اجتماعی بودن، یا اگرم نبودن در اونجا هم درخششی داشتن و میلشون به خوندن مثلا جامعه شناسی به خاطر این بود که واقعا مثلا مهندس آرشیتکت برجسته ای بود، حالا میخواست تو کار شهرسازی بیاد و بنابراین علاقمند به جامعه شناسی شده بود. حالا اینو به این دلیل میگم که شما خب این اولا این کتابا رو بخونی، ولی اگر تو خوندن این کتابا وقتی که امتحانی نیست فقط از سر آگاهی به قول خودتون استرس میگیرید، خب این نشون دهنده اینه که من نمیخوام بخونم، چون امتحانی در کار نیست. شما میخواید یا آگاهی های پیدا کنید و بعدم به آدمی که میگه من علاقه منم به این موضوع های که نمیتونه برای خوندن احساس بدی داشته باشه، حتی باید احساس شور و شعف و شوقی هم داشته باشه. من نمیدونم چجوری آدم میتونه میگه من به یه رشته علاقه مندم ولی وقتی کتاباشو باز بکنم بخونم راحت نیستم. یعنی این دیگه خب میدونم. آخه شما دارید ببینید عزیز، شما اگر به من بگید من دارم میخونم برای که مدرک بگیرم، برای که کنکور بدم، برای که سلب مسئولیت کنم، میفهمم. ولی شما میگید من به این رشته علاقه‌مندم، میخوام برم تو رشته بدن درس بدم. ببینید برای اینکه آدم تو رشته‌ای که میخواد کار کنه خوب باشه، من اصلا قبول ندارم که آدم باید بدونه، آدم باید حفظ بکنه. من به دو تا فرزندم حرفم این بوده، تو اون رشته هایی که قراره بعدن کار بکنید هیچ میانبری نزنید، هیچ مطلبی رو مثلا یاد نگیرید، پایه ها و مبانی رو حفظ بکنید، برای که روزی که شما مبانی اولیه رو به خوبی میدونید اشتباه نمی کنید. آدم ممکنه ندونه ولی اشتباه نمی کنه. روزی که من سطحی و گذرا برای گرفتن نمره و گذروندن امتحان ورودی و یا گرفتن مدرک حرکت می کنم که در بدن توانایی تدریس ندارم عزیز، اون برای گرفتن مدرکه که من به من بگن تو مهندسی یا دکتری ولی یه کار دیگه بدن دستم. ولی اگر من اومدم به عنوان همون مهندس و اون دکتر خواستم کار بکنم، حالا سواد منو میخواد، آگاهی منو میخواد، با مدرک من که جواب نمیگه عزیز. روزی که شما یه پزشکی هستید و خوب درس خوندید بیمار رو معالجه میکنید، وقتی نخوندید بیمارتون رو میکشید. وقتی که شما مهندسی هستید که درسی سرسری خوندید که از عهده در حقیقت کار علمی بر نمیایید. من مشکلم با شما اینه که شاید، مطمئن نیستم، شما اصولا به دلیل یه مقدار ساده خواهی و راحت بودن که به دلیل فشاری که روی سیستم عصبی شما هست اون رو میخواید، در حال مدرک رو میتونید بگیرید، نمره رو میتونید بگیرید، ولی اینکه در اونجا اینقدر مسلط بشید که بعدن بخواید برید باش درس بدید، نه. تو صحبتاتون هم بود که یه مقدار کار تدریس انجام میدید، این نشوندنده ویژگی روانی شما هست که علاقهی به معلمی دارید یا به هر حال اون کار رو به دلایلی میخواید، ولی تو این زمینه باید یه مقدارم زحمت بسیار کشید عزیز. یعنی این رشته هاییست که خواندن بسیار داره و آدم باید یه مقدار شور و شوق برای خواندن داشته باشه. یعنی وقتی بهش بگن که میخوای تلویزیون تماشا کنی یا بری پارتی یا این کتاب جالب رو بخونی، هنوز یه پرسش باشه که این کتاب رو، نه اینکه معلومه دیگه آدم میره مهمونی یا میشه تلویزیون تماشا میکنه برای چی کتاب بخونم. برای اون کار نشون میده شور و شوق به اندازه کافی نیست. من معتقدم، آره عزیز، من معتقدم شما اولا با یک کسی صحبت کنین که مطمئن باشید اشکار چشمی. به من الان بگید چیه، مجبورم اینو به شما بگم. من برای اعتماد به نفس شما که مقدار منفیه، در این که آدم سخت گوش جدیه، به هر حال یه مقداری جهتدار هدفدار نیستید، متاسفانه این نتیجه رو میگیرم. یعنی من اگر قرار بود، اگر قرار بود نشسته بودم توی مصاحبه شما برای فوق لیسانس، احتمالا شما رو قبول نمی کرد. یعنی میخوام بگم چون اون ببینید عزیز، من آدمایی رو دیدم تو کار مصاحبه بودم، تو کار دقیقا فوق لیسانس رشته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، شما یه دفعه میدیدید که آدمی که آمده ای بسا چون میدونست مثلا سه نفر مصاحبه کنن هستن، رفته تمام، اون موقع ما هر کتاب بود یا پولیکوپی، پولیکوپیای من رو که مثلا بوده خونده مثل یه دانش حفظ کرده. یعنی باید تکلیفش با من روشن باشه، یا حتی یاد داشته بچه ها رو سر کنفرانس ها یا کلاس های من گرفته یا استاد های دیگر رو گرفته. یعنی وقتی می آمد می شست شما متوجه می شید با شما آشناست، حتی واژگانی که به کار می برد، مفاهیم که به کار می برد در ارتباط با شما بود، برای که می خواست توجه شما رو جلب کنه، روش کار کرده بود، برای که می خواست بیاد دوره مثلا فوق لیسانس. ولی وقتی که من بگم حالا یه چیزایی میخونیم ببینیم چی میشه، گفتم همیشه میشه وارد شد، ولی این که به خوبی آدم خارج بشه موضوع و مسئله است. اینی که به نظر من با یک کسی صحبت کنید و مطمئن بشید که این رشته رو به درستی انتخاب میکنید. شما به من بگید که من یه امکانات مالی دارم و میخوام برم دنبال این رشته، پاسخ من به شما روشنه. تا زمانی که واقعا نمیخواید این رشته رو خوب بخونید و دکتراتون رو بگیرید، تو این کار خیلی امکان زندگی خوب کردن نیست. یعنی این رشته ها مثل بسیاری از کارها، آدم باید به حدی برسه تا بتونه یه درخششی داشته باشه، در غیر این صورت تبدیل میشه به یه کسی که آدمایی که خیلی کمتر از اون میدونن و میتونن در همون سطح او قرار میگیرن. یعنی برخی از کار است عزیز خوبش خوبه یا خیلی خوبش خوبه، متوسطش اصلا پس مثلا فرض کنید شما یه مهمونی میرید 5 نفر میخونن، ولی خب شما وقتی اون 5 نفر میخونید میبینید که اینا خواننده نیستن، اون است به خاطر به قول معروف دل خودشون یا به خاطر حالی که دارن یا احساسی که دارن راجع به حالا مهمون صابخونه یا هر چیزی، بعدم اصرار دیگران میخونه، ولی خب چه بهتر که نمیخوندن. برای اینکه کار هنری باید یه حدی آدم برسه که توجه رو جلب کنه، درست مثل اینکه شما فرض کنین بسیاری از آدم ها اگر اعلان کنن که من یه کنسرتی دارم مجانی کسی نمیره برای که اینا صدایی نرن، ولی بسیاری از آدم ها هستن که کنسرت میذارن قیمت های سنگین آدم ها میرن. خب نشوندنده این است که یه چیزایی باید یه به یه حدی برسه، مثل یه آبیست که باید گرم بشه یا به جوش هست، و توی کارهای رشته علوم اجتماعی انسانی عزیز یه آدم باید یه جوری بدرخشه و بشکفه و الا میشکنه. اینی که اگر مرد این راه هستی که بیای برای مثلا 5 سال آینده 6 سال آینده تا برسی به دکترات روزی 8 ساعت بخونی، روزی 10 ساعت کلاس و خوندن داشته باشی، میتونی روش حساب کنی که بعدن بتونی استاد جامعه شناسی باشی 5-6 سال دیگه، یعنی روزی هفته 70 ساعت رو برای این کار بذاری، و الا اگر میخوای با روزی 1-2 ساعت و بعدم اینو که اینو بخونیم یا هر چیزی از این قبیل، نه اون درخششی نداره عزیز، بازاری برای این نوع کارا نیست. گفتم کسی نمیاد، من برای خودم میلیون ها نفرن دارن پیانو میزنن، ویولون میزنن، سنتور میزنن، ولی هرگز کنسرت نمیدن. من یکی از ملاکایی که به دوستانی که درگیر کار موسیقی هستن میگم مال کسانی رو یا موسیقی رو بذارید که اگر یه جایی زدن مردم جمع بشن، نه اینکه مردم فقط بگن یه خوی کسی داره دیلینگ دیلینگی میکنه یا یه صدایی ازش داره بیرون میاد. موضوع اصلی و اساسی اون توجهه، برای که یه حداقلی رو احتیاج داره. و همجرد است که کمی یه ذره راجبش دقت کنین که چی کار میخواید بکنین، و اگر علاقه مندید وقتی مرد این راه هستی بعد من 6 سال میخوام هفته 70 ساعت بخونم، اگه همچین برنامه ای داری مطمئن باش موفق میشی، استاد خوبی هم میتونی باشی و به هر حال کارو میتونی تو این رده شروع کنی. ولی اگر قرار باشه بخوای یه مدرکی بگیری و با دوستانی که میرن اینجا اونجا یه درسکی میدن و معمولا هم اونقدر درآمد پول نیست، در حدی که من میدونم متاسفانه با این وضعیت بازار علوم انسانی اجتماعی تا حدودی آشنا هستم، اینی که اونو با یه نگاه دیگه برای خوشحال شدم با صحبت کردم و مواظب خودت باش. شنگ رجبن 2-3 دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اول اینکه دوستانی که ما براشون نامه ای فرستادیم یا ایمیلی آمده، همسفران خوب و عزیزی که در سفر 3 شب و 3 روزه ما از 29 ژانویه تا اول فوریه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک هستن، تمنای من این است که هنوز امروز صبح من پرسیدم بیش از 200 نفر پاسخ ما رو هنوز ندادن. البته میتونن مسافرت باشه، میتونن نامه گم شده باشه، هر چیزی از این قبیل، ولی اگر از ما به شما تا به حال نامه یا ایمیلی نشته لطفاً شما تماس بگیرید، چون یه اشکالی تو کار به هر حال آدرس یا به هر حال کار ماست اینه که بتونیم حتی اون فرمی رو که شما باید پر کنید از طریق تلفن که کمی وقت گیره ولی خوشبختانه دیگه مطمئنه اون رو انجام بدیم. بنابراین تمنا این است که اون فرم ها رو پر کنید برای ما بفرستید و ضمناً کنسرت 1 و 2 انتخاب یا گزینه 1 و 2 تون رو مشخص کنید. کنفرانس من رو هم همینطور، تا بعداً بر مبنای اون چه خواستید و احتمالاتی که وجود داره شما رو در اون وضعیت قرار بدیم. خوشبختانه شام رو ما از ساعت 5 تا 10 شب گذاشتیم، صبح ها که برای مدت 2 ساعتی یکی از رستوران ها بازه، ظهر هم همینطور، ولی بوفه تقریبا به یک اعتبار 18 یا 20 ساعت شبانه روز بازه و ضمناً همچنان روم سرویسی است که رایگان در خدمت و اختیارتون. این نکته رو عرض کنم که حسن کروز این است که شما میتونید تشریف بیارید از اونجا بیاد بیرون، 1 دلار اضافه خرج نکنید، یعنی همه چیز در اونجا از قبل پرداخت شده، همه چیز در اختیارتون آزاد است و رایگان. به همین جهت است که هزینه دیگری نداره، در حالی که وقتی شما به هر سفر دیگه میرید ده ها و صد ها هزینه پیش بینی نشده اونم با مبالغی کاملا غیر عادی در انتظارتون. بنابراین ممنون میشیم اگر اون فرم ها رو پر کنید تا هر چه زودتر برای ما بفرستید، تا اینکه ما در ژانویه با شما تماسی در جهت کارها داشته باشه. ضمناً این نکته رو عرض کنم که قانونی که به صورت لایحه بود و قانون شد و پرزیدنت امریکا هم امضا کردن که 38 کشور که کشورهای بیشتر اروپایی هستن، فرض کنید از انگلستان، فرانسه، از آلمان، که قبلاً شهروندای اون کشورها هم از ایرانی یا انگلیسی یا فرانسوی یا آلمانی فرقی نمی‌کنه، میخوان به امریکا بیان، قبلا ویزا نمیخواستن، حالا ویزا خواهن خواست اگر طی 5 سال گذشته به 4 کشور عراق و سوریه و سودان و ایران مسافرت کردن. همین. و تازه این قانون احتمالاً تا قبل از 20 فوریه پیاده نخواهد شد، بنابراین شامل حال دوستانی که میخوان در این سفر با ما باشن نخواهد شد. ولی اگر شد که میدانیم نمیشه، ولی اگر شد اون قسمتی که مربوط به ماست و فقط مربوط به ماست در جهت کروز، دوستان جایی نگرانی ندارن، برای که آنچه که پرداختن به خاطر اینکه نمیتونن تشریف بیارن، نمیتونن تشریف بیارن، اینکه نمیخوان نمیتونن تشریف بیارن، ما بهشون برمیگردیم. ولی عزیزانی که نمیخوان بیان، اون شامل حال هزینه‌ای میشه که مال کسانی است که قراردادو فسخ کردن و در ماه ژانویه متاسفانه همه رو از دست خواهند داد. ولی این شامل حال عزیزانی که با چنین پاسپورتی و یا شرایط ویزا هستن یا به هر دلیلی نمیتونن تشریف بیارن که خارج از کنترلشونه، ما به هیچ وجه با وجودی که هزینه‌ای برای ما داره، ولی ما اونها رو به هر حال مسئول و مقصر در این باره نمیداریم. امیدوارم مطلب روشن شده باشه. ولی جایی برای نگرانی به نظر میرسه که به هیچ وجه برای همسفران ما نخواهد بود. ضمناً اگر شما عزیزانی هستید که توانایی های هنری دارید، ما در اونجا شو تالنت یا تالنت شوی داریم که میتونید در اون شرکت کنید. حتی مشروع برای که مسافر گشتی باشید، خوشحال میشیم با ما تماس بگیرید. ضمناً 4 تا موضوع هست که ما به دنبال سخنران برش هستیم که در برنامه مختلف داشته باشیم، تحت عنوان فقط ثروت، فقط شهرت، فقط قدرت و فقط سکس. هر کدوم از این 4 تا موضوع رو که مایل هستید 15 دقیقه سخنی بگید و بعداً در پرسش و پاسخ شرکت کنید، چون مایل هستیم عزیزان رو در کنار داشته باشیم، خوشحال میشیم که ازش با خبر بشیم. ضمناً یادآور میشم که در آن واحد علاوه بر کنسرتی که هست، ما در 4 یا 5 نقطه دیگر کشتی در تمام دوران بیداری شما برنامه داریم. یکی از بابت برنامه موضوع و مسئله و مشکلی نداریم، از در قضا هم که حتما نه. کشتی فوق العاده زیباست، کشتی فوق العاده از مواد و متریال استفاده شده که باور نکردنی است، هزینه سنگینی برای اون پرداختن. 3500 نفر هموطن و همزبان رو کنار هم خواهیم داشت و مطمئنم بهتون بسیار خوش خواهد گذشت. برحال اگر در این باره پرسشی هست یا موضوع مسئله هست، لطفاً با دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید. بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000-hamdamlaw.com عضو 08 و 5050.
تکس ریترن
ندارن،
کردیت
ندارن،
شغل درآمد در آمریکا
ندارن،
اقامت در آمریکا
ندارن.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارن.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا 2,000,000 دلار وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارن.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که می توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن به همزبان در این گرد همای استثنائی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر، با من هستیم.
بله خواهش کنم بفرمایی.
من از طرفدار شما هستم، با شما هم آشنا هستم. به تازگی اروپا اومدم تقریبا 3 ماه و سعادت داشتم کنفرانسی که شما آلمان تشریف آوردی تو اکتبر رو حضور پیدا کنم. تماسم در حال حاضرم به خاطر مشکلی که دارم خدمتتون گفتم مشورت بکنم که به صدای خودتون چراغا رو بر من روشن بکنید بتونم بهتر و مشخص‌تر تصمیم خودم بگیرم.
برحال ممنونم، بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلم در طرف زندگی زناشویم هست. من خیلی زود ازدواج کردم، در حال حاضر 31 سالمه و در اصل حدود 22 سالگی ازدواج کردم. از ابتدا هم دو تا کاراکتر کاملا متفاوت بودیم. شوهر من آدم خیلی درونگرا، من خودم خیلی برونگرا و پر انرژی. غیر از این موضوع که حالا من باش کنار اومده بودم و زندگی رو داشتیم ادامه میدادیم و به هر ترتیب، مشکل دیگه‌ای که زندگی ما به وجود اومد و این مسئله خیانت بود که من تقریبا حدود یک سال و نیم هستش که ازش مطلع شدم. و این مسئله خیانت در اصل 3 سال بعد از ازدواجمون شروع شده بود و ایشون به هر ترتیب مراحل متفاوتی رو طی کرده تو این مسئله. یعنی ابتدا با خانم همکارش یه رابطه عاشقانه رو شروع میکنه و حدود 3-4 سال اون رابطه رو ادامه میده. اون خانم مجرد بود. بعد از اینکه اون خانم ازدواج میکنه همچنان این رابطه ادامه پیدا میکنه. یعنی ما در اصل به عنوان دوست خانوادگی با هم رفت آمد میکردیم تا 1.5 سال بعدش، بعد از ازدواج اون خانم. نهایتا اینه که این شوهر بنده که حالا در صورت به صورت بنیادی حالت افسردگی و اضطراب هم داشتن و دارو هم مصرف میکردن، صحبت از خودکشی و این صحبت ها کردن. اون موقع خب من نمیدونستم دلیل چیه، الان که پازل رو چیدم و اینها متوجه شدم. نهایتا بعد از این قضیه که با اون خانم تموم میکنه، باز هم وارد مرحله دیگه میشه که شروع میکنه با خانمای مختلف دیگه ارتباط برقرار کردن. البته از یه جای قضیه در اصل شروع میکنه با خانمای دیگه تا وقع کردن و این ارتباط اونقدر ادامه پیدا میکنه بیشتر از حد چت کردن و این صحبت ها بوده، حتی به رابطه های جنسی هم کشیده میشه.
بذارید من ازتون دو تا سوال بکنم عزیز، چون مهمه. یکی اینکه ایشون الان چند سالشونه؟
ما اختلافمون حدود 7 ساله، یعنی ایشون تقریبا 37 سالشه.
دومی که فرزندی دارید یا ندارید؟
خیر، ما فرزند نداریم به خاطر اینکه من در واقع درس میخونم تو این سالا و دانشجو دکترا هستم و فرزندی نداشتیم، یعنی علت این فرزند نداشتیم بیشتر بخاطر این مسئله بود. ولی بعدم هم من متوجه شدم که حالا در شوهرم حالت درون گرا داره و اینا، کلا تردید داشتم، ولی بیشتر به علت درس من بود که بچه دار نشدیم.
اون وقت این سه ماه که آمدید، میگید آمدید به اروپا، برای چی آمدید به اروپا؟
آقای دوسته، در اصل من دلیل یه سکالرشیپ برنده شدم و به علت در، یعنی الان در حال حاضر دانشگاه دارم درس میخونم، ولی دلیل اصلی من این بود که من نمیتونستم دیگه توی اون زندگی بمونم. یعنی متوجه این قضایی شدم، اصلا به یک بار پاشیدم و بعد نمیخواستم که سریع تصمیم بگیرم. یه جوری گفتم که از این فرصت استفاده میکنم، هم چون این پروگرام در اصل پروگرام یک ساله هستش، گفتم که دور میشم با آرامش بیشتری بتونم بررسی کنم، چون 8 سال 10 سال زندگی مشترک اصلا چیز، یعنی خیلی برای من شوک بزرگی بود. دلیلی که اومدم اینجا الان در از دو تا مسئله رو دنبال کنم، یکی این که دارم درس میخونم توی دانشگاه خیلی خوب، بخواهم این که فاند خیلی خوب برنده شدم و دارم درس میخونم، و دیگه این که خب فاصله گرفتم الان از زندگی و همچنین، اما نمیتونم این فایل رو باز بذارم. به قول شما بالاخره هم باید تصمیم خودش رو بگیره و باید تصمیم رو بگیرم.
همسرتون که با شما نیومده؟
خیر، ایشون نیومدن.
خب شما به من بگید برای چی تو این زندگی موندید هنوز عزیز؟
دلیل این که موندم بیشتر خانواده هستش. من تصمیم خودم گرفتم که این زندگی دیگه موندن و فکر کردن نداره، چون که 3 سال بعد از ازدواج میره عاشقانه برقرار میکنه و اینا. الان ایشون دو تا مسئله، یکی که اظهار پشیمانی و ندامت و من عاشقش هستم و من خطاهای زیادی کردم، میدونم نمیتونم جبران کنم، ولی به من فرصت بده من دوباره عاشق تو باشم، به تو نشون بدم و از این صحبت. یعنی ایشون از این در وارد شده به من فرصت چیز بده و یه بار دیگه من شانسم رو امتحان کنم و اینا، منو ببخش. این صحبت شخص ایشونه، پشیمونی و اینها. صحبت خانواده هم، خانواده من که نگران این هستن که حالا من مثلا چه شوم و حالا این که پشیمونه و بهش فرصت بده و این داستانه، و اگر نه که تموم شده بود از نظر من این ماجرا، اصلا چیزی نداره. ولی این دو تا
بازه بذارید معذرت، نه سب، چرا ایشون میخواد توی رابطه با کسی بمونه که برای مدتی رابطه احساسی عاطفی با یک کسی دیگه داشته، رابطه داشته، بعدم با کسان دیگه داشته، ایشون برای چی میخواد با شما بمونن عزیز؟
خب چرا میخواد با من بمونه؟ به زبان خودش به اصطلاح که من عاشق تو هستم و میخوام با تو زندگی کنم و جبران کنم. ولی اگه نظر منو شما میپرسین، خب ترسشه، استرابشه، یه آدم 37 ساله ایه که میترسه خب الان از من جداشه چیکار میخواد بکنه، بیشتر ترس و چیزه، و یعنی دلیل دیگه ای من فکر نمیکنم داشته.
آخه عزیزم نمیخوام اذیتتون کنم، ولی پاسخ شما چه پاسخی؟ یه مرد 38 ساله در ایران چه اشکالی داره؟ و ضمناً احتمالاً شغل و کاری هم داره، درآمدی هم داره، چی کار میخواد بکنه؟ هیچی، میچرخه، ای دلش خواستم میره ازدواج میکنه. چرا شما فکر میکنید که نه؟ من خواهیم شما رو برای چی میخواد؟
به خاطر نمیدونم آقای دکتر، پتانسیلی که من دارم اگه داشتم پس چرا منو بلکن؟ من نمیدونم چرا.
همین جهته که من همینجوری مات و مبهوت در گزارش شما. حالا بذار من بگی شما چند خواهر برادر دارید عزیز؟
من خودم، ما یه دوقلو هستیم، جفتمون دانشجوی دکترا هستیم و دیگه چی دوست دارید بدید؟
نه نه صبر کنید، اون قول دیگرتون کجا زندگی میکنه؟
وطن هستش.
ایشون ازدواج کرده یا نه؟
بله.
در چه سنی؟
ایشون دیرتر ازدواج کرد، 28 سالش بود.
یا آخه ببینید عزیز، شما فقط و فقط خواستید زندگی عادی بکنید و وانمود کنید که دوقلو نبودید. اصلا به نظر من تعجب آوره، یعنی دختری به باهوش شما چطور نمیفهمه همسرش با کسی رابطه داره؟ اصلا برای من قابل قبول نیست. اونم رابطه عاشقانه، چونم 4-5 سال. شما دلتون میخواسته ندونی. شما چقدر به پدر نزدیک بودید عزیز؟
اصلا نزدیک نبودم، من پدرم قبول نداشتم، ندارم. اصلا شاید علت زود ازدواج کردنم به خاطر این بوده آقای دکتر.
آخه اصلا نه، ببینید شما آمدید با یک کسی ازدواج کردید که چراییشو نمیدونم، توی منطقه از یه امنیت و آرامش و اون کامفورت زونتون قرار بگیرید. ایشون هیچ وقت برای شما شوهر نبود. به نظر من شما علاقه و عشقی به ایشون نداشت. ایشون یه برادری بوده که نقشی داشته مانند خواهر شما کنارشون، و بنابراین شما سخت مشغول درس بودید، ایشون هم مشغول کارش بود. کاری هم به کارش نداشتید چون نمیخواستید چیزی بدونید. معناش این نیست که شما نمیتونستید بدونید، شما نمیخواستید بدونید، بنابراین دنبالش هم نرفتید. من مطمئنم تمام علائم و پیامهایی هم که آمده همه رو شما نادیده گرفتید. تخصص شما تو دینایل انکار عزیز، الان هم تو همین، یعنی وقتی استدلال کردید که اون مرد در سن 37-8 سالگی اصلا همچون مات موندم، شما چی میگم؟ یعنی مثل این که من مثلا برگردم میگم یک جوان 25 ساله اصلا چه جور جوانیه؟ آدم فکر کنه 95 سالش، یعنی یک جوری این از کجا در اومد؟ اون وقت بود که فهمیدم شما این قولتون بد جوری کار دست دارد. شما در زمینه علمی و هوشی و ایناتون خوبید، ولی بقیه زمینه ها یه کوچولوی موندید که فقط دنبال پناهگاه میگردید. ایشون پناه شما بوده، شوهر داریم ما رو ول کنی بذاریم درسون بخونی. ایشون هم گوشه شما برید درستو بخون، خودشون رفته درساشو بده. ولی به نظر رابطه الان هم دلائلی که میارید که ایشون پشیمونه و من عاشق تو همون، اینقدر خنده دارید شما. اصلا یکی سین حرفا رو من بزنه بنده همچون مات و مبهوت مونم. مثلا میگه ببین عزیزم تو خیلی سرت مشغول رفتی درس خون، بذار من حامله بشم. الان هم آقای دکتر نه صبر کنید بگید اصلا بیچاره داره میگه مثلا منم حامله بشم. تو قبول شما دارید حرفا رو از جانب او به گونه میزنید که مثلا اینکه درسته، برای که شما من میگید به دو تا دلیل موندم، یک خانوادم، دو ایشونه. دو خانوادم که من میگن آره والا پشیمون شده بذار.
نه بذار ایشونو حذف کنم از دلایلم. نه واقعا نه، ایشون یه فاکتوریه، نه به دلیل ایشون نیست، بیشتر خانوادم واقعا.
مبارکتون باشه. شما مدرک رو نمیخواید دارید پس بدید؟ یعنی شما در قرن 21 در اروپا تشریف فرمون میشید، مامانتون دلش میخواد دخترش طلاق نگیره، شما میمونید توی زندگی که مرد رفته عاشق یکی دیگه بوده، با کسای دیگه رابطه جنسی داشته، چون حالتون خوبه؟ خانواده شما چی میخواد اونها راضی کنید به چی؟ اصلا اونها چرا باید همچی درخواستی از شما بکنن؟ یعنی اینقدر شما براشون بی اهمیتید که فقط براشون این است که چند تا آدم احمق ابله بیمار بیکار راجبتون چه فکر میکنن؟ که اسمشون هست آشنایان و دوستان؟ و شما 8-9 سال یه زندگی رو همجوری ظاهرا نشون دارید، همه چی خوبه، همه چی آرومه. خانم این همه چیش داغونه، آرومه کجا؟ یعنی مثلا همجوری موندم که شما اصلا اونجا جایی نه، فقط شما از پا در میای عزیز. شما بعد از اینکه درستون رو خوندید و پیشرفتا و جایگاه علمیتون رو پیدا کردید، 5 سال دیگه متوجه میشید خالی خالی.
اصلا همین الان دارم متوجه میشم آقای دکتر خالی خالی ام. واقعا دیگه داره درس و... یعنی تا جایی که میتونستم من پیشرفت کردم، همیشه شاگرد اول و دانشگاه تهران و چی و چی، ولی الان تو همین 5 سال دیگه هم نشده، تو همین سن 31 سال دیگه چه سر کنم؟ من خانواده درست حسابی میخوام، دوست دارم تو اون زمینه ها هم پیشرفت کنم. چرا نمیخوام یه بودی باشم فقط کتاب و درس و اینا، دوستم واقعا یه کانون گرم خانواده داشته باشم. بعد همین الانم هم دارم نابود میشم به نظرم.
شما کانون گرم خانواده میخواید؟ خب به همسرتون بگید چند تا از اون دوستاشو بیاره همه با هم گرم بشید، چون من چاره‌ای ندارم جز این که به شما بزنم. برای که جا خوردم ازتون عزیز. من نمیدونم ما تا که ببینید، وقتی که امیدوارم شنوندگان خوب عزیز حالا یه کمکی به من حق بدن، واقعا بیداد میکنه وابستگی و مهر طلبی. اصلا هیچ چیز عزیز غیر از وابستگی و مهر طلبی دلیل نمیشه که یادم اینجا بمونه. یعنی اصلا سوال نداره. یعنی حتی وقتی برای شما به صورت سوال در میاد یا دودلی در میاد، مثل که من واقعا بهتون بگم شما تخلف رانندگی کردید، من به شما 100 یورو جریمه بدم یا 700 یورو؟ بگید هفتش قشنگی، بده 700. بعدم آدم وقتی جریمه 700 یورویی میگیره همه میگن یه کاری کرد، به نظر مهم میاد. بعدم آدم وقتی 700 یورو میده خب معلومه پول داره دیگه. باورم کنید استدلال شما از این قبیل بود، یعنی که میخوام مدرکتون رو یواشه که پس بود. من نه تنها چراغا رو براشون روشن کردم، هرچی چراغ بی خودی شما روشن کردی من شکستم خورد کردم.
نه متوجه هم، درست میفهمید شما. ای اصلا علت اینم اینه که من واقعا توی خودآگاه هم مطمئن بودم روی این قضیه، اصلا تردیدم نشد. علت این که هی هم نمیخواستم تماس بگیرم، مثل من جنگ واقعی دکتر چی بگم وقتی خودم جواب هم میدونم و هرچی، ولی اینقدر که هی تو ناخودآگاه هم هی در از همین وابستگی مهتربی، درست
نه شو هم وابستگی هم مهتربی، هم شما دو قلو بودید همیشه با شریک میکردید مادر و پدر و بقیه، بنابراین سر ازدواج هم همچنان با شرکت در زندگی میکنم. ولی که شما ببین بچه دو قلو خطرش اینه دیگه، همیشه میدونه نصف مادرشو داره نصف پدرشو داره، خب شما هم نصف شوهر رو داشتی دیگه.
خب حالا این سیستم دو قلو توی ادامه زندگی من تاثیر نمیذاره. حالا اون مهتلبی و وابستگی،
خب شما قراره یه رفعه بزرگ بشه دیگه، بس بچه دیگه نه قولی در کار است و نه قلقلی عزیز. من فکر کنم حرفا اونو به هم زدیم در حالی بزاره راجعه، یه رفعه دیگه هم بشنویتش، بعد هر کاری که دوست دارید بکنید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید. خیلی ممنون.
خدا
ممنون.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. 949-707-7777. خانه بیمه .com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000.
آلن گون شفرده مارک آف اکسلنس اوارد وینر است.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده ها دارید، از شما دعوت می کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
شبی با شکوه و خاطر انگیز، رحیم شهریاری در پنجمین تور سراسری آمریکا با گروه آراز و رقص لزبی دومون ژانویه در بارکلی تیتر ایروان. فروش بلیط در هولسان چویس، میشن رنج ماکت، آپلند رستوران، میوزیک باکس، سوپر واین و بارکلی دات اورگ. 818-984-60.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. متشکرم.
آقای دکتر من خدمتتون زنگ زدم به خاطر اینکه میخواستم، البته فکر میکنم تا یه حدودی نظر شما رو میدونم، ولی در مورد اینکه شوهرم مشکل داره با اینترنت، یعنی اینکه من فکر میکنم مشکل داره، یعنی این تلفن دستیش، حتی ما توی مهمونی یا جایی که میخوایم مثلا بریم ایشون همش رو تلفنشه، یا داره شطرنج بازی میکنه، یا داره با دوستاش صحبت میکنه، یا داره ایمیلاشو چک میکنه، یا نمیدونم، یعنی خیلی.
شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
من 43 سالم، ایشون 45.
چه مدتی ازدواج کردی؟
8 سال. 9 سال.
فرزند چی داری؟
من از ازدواج اولم یه دختر 17 سال.
اون وقت دخترتون چند ساله بود که شما از پدرش جدا شدی؟
دخترم 6 ساله.
خب اون وقت این 2-3 سال بعد شما ازدواج کردی؟
بله.
اون وقت دخترتون تو اون 2-3 سالی که شما از همسر سابقتون جدا شدید با کی زندگی میکرد؟
با من.
وقتی که ازدواج کردید با کی آمد زندگی میکنه؟
با ما.
بنابراین ایشون در حالی که با شما ازدواج کردن یه دختر 9 ساله ای هم شما اون موقع داشتی؟
بله.
اون وقت به من بفرمایید هر دوی شما و همسرتون چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
ما هر دومون دانشگاه، ایشون ادبیات خونده و منم ژورنالیسم خوندم، و ولی که هر دومون کار آزاد.
به من بگید شما از کجا تلفن میکنی؟
از آمریکا.
چه مدتی از آمریکا هستی؟
24 سال.
خب ایشون با اون مدارکی که شما در ایران گرفتی اینجا که بهش ازش استفاده نکرد، بید کار آزاد رو با هم میکنید یا اینکه جدا جدا؟
هر دو. مدارکم از ایران نگرفتم، ایشون از اروپا گرفته، منم آمریکا
درس خوندم. اوکی، به من بفرمایید اینجا که کار میکنید تو یه شو با هم هستید یا جدایی؟
من کار خودم رو دارم، به ایشون هم تو کارشون گاهی کمک میکنم.
ولی ایشون هم خودشون برای خودشون یه کاری داره.
بله.
وقت یعنی این کار یه سازمانی دارید، مغازه‌ای دارید؟
نه
چی؟
نه نه، بیزنس خودشون هستشون، آرت دیلر هست.
چی هستن ایشون؟ آرت دیلر.
بله.
متوجه. و شما برای خودتون چه جور کاری دارید عزیز؟
منم تو کار ریل استیت.
اوکی. اگر ظرف 9 سال گذشته شما $100 درآوردید، ایشون چقدر درآورده؟
400.
اوکی. خب رابطه دخترتون با همسرتون چطوره؟
دختر من همسرمو خیلی دوست داره، خیلی زیاد، در واقع رابطه پدر دختری هستش، ولی من فکر میکنم که این فکر منه، فکر میکنم که یه ذره همسر من کودکه، ولی خب رابطه خوبی با هم داره.
خب اون وقت شما با توجه به این که ایشون درگیره این نوع ارتباط اینترنتیه، یعنی شما احساس میکنید که با شما و کنار شما نیست، یا گله و شکایتون از چی عزیز؟
گله و شکایتم اولا از اینه که ما وقتی که توی جمع میریم من خیلی خجالت میکشم به خاطر این که دارمن ایشون رو تلفنشون هستن و وقتی که همش رو تلفنشون هستن، یعنی در واقع از نظر فیزیکی از اون جمع جدا.
آیا اینو برای شغل و کارشون میکنن یا برای بازی و سرگرمی و کاری که میتونن نکنن؟
کاری که میتونن نکنن.
خب وقتی بهشون بگید که عزیز ما سنفتی مهمونی، از این 5 نفر یا 15 نفری که اینجا هستن هیچ کسی درگیره کار چک کردن تلفنشون ها به اون صورت نیست، پاسخ ایشون به شما چیه؟
اگه توی مهمونی بهشون بگم خیلی یواش یا مؤدبانه تشر میزنن، اگر هم که تو خونه بهشون بگم هیچ جواب نمیده، یا اینکه میگه نبودم، یا اینکه تو فکر میکنی، یا اینکه نه اصلا چیزی نبوده، یا اینطور جوابی سربانه.
آخه اصلا یعنی چیزی نبوده، یعنی چیشون تو مهمونی اگر خودش میدونش بقیه میدونن شما میدونی، چطوریشون میتونه بگه واقعیت رو نفی کنه؟ بس که بگه ما مهمونی نرفته بودیم.
نه واقعیت نفی میکنه، میگه ما توی مهمونی بودیم ولی یه کسی داشت یه کار دیگه میکرده، تو اصلا به من گیر میدی، یا اینکه چی کار دارم میکنم، یا چی کار به من داری، یا جوابای اینطوری.
اوکی به من بگید ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟
نه.
به من بگید که رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
خوبه.
به من بگید که چرا از هم بچه نداری؟
به خاطر اینکه من فکر میکنم تمرکزم روی این بچه بود، بعدشم آمادگی بچه دار شدن نداشتیم.
خب حالا اگر شما به ایشون بگید که من خوشحال و راضی از این زندگی نیستم، یا باید براش کاری بکنیم یا جدا بشیم، بکنیم پاسخ ایشون چیه به شما؟
اینه که شما همه طرف جداییه، همه طرف جداییه، همه طرف اینه که باید جدا بشیم، اصلا آدمی نیستی که بخواد بمونی.
حالا یه سوالی من از شما دارم، آنچه که همکنون در مورد ایشون میدونید رای میدونستید قبلا با ایشون ازدواج میکردی؟
من اینو در مورد ایشون باید بگم که من ایشون خیلی آدم خوبی بود تو زندگی من و خیلی بله میکردم.
ایشون اگر آنچه راجع به شما میدونستن و میدونستن ازدواج با شما میکردن؟
بله.
حالا خب پس چرا شما ناراضی و ناراحتی در دوتایی که فکر کنید با شناختی از هم دارید همچنان هم دیگر رو میخواد؟ شما خب ایشون این کارا رو میکنه، خب بکنه. بله. حالا بیاد یک کاری بکنید. فرض کنید یه روزی دستگاه اینترنت قطع بشه. خب و یا نباشه یا هر چیزی، یه جایی برید که از ایشون بگیرن. آیا شما فکر کنید با هم حرفی برای گفتن دارید یا با هم دعوا میکنید؟
ما دعوا میکنیم ولی دعواهامون زیاد طول نمیکشه. اولا دوما که ایشون وقتی که دست و اینترنت رو میذاره کنار، اصلا یه حالتی میشه که من بخصوص تو مهمونی ها من فکر میکنم که اصلا شاید اگه دستش باشه شاید بهتر باشه، به خاطر اینکه شروع میکنه یه مقدار حالت بی‌صبری به دست
میده. نه ایشون ببینید عزیز، یه آدم مضطرب بیقراری است که از طریق اینترنت میتونه خودشو اداره و کنترل کنه. یعنی شما با یه آدمی روبرو هستید با یه ویژگی روانی، بعدم اگر ایشون اون کارو نکنه که میاد با شما اشکال اختلاف وجود میاره. علاوه یه درآمدی داره، رابطه جنسی خوبی هم که داری، دختر شما هم که پذیرفته، دختر شما هم که او رو دوست داره، خب باهاتون حرف نمیزنه، خب نزنه، شما خودتون رو مشغول کنید با کارهای دیگه.
بله ولی الان یه مشکلی بین دختر من و ایشون ایجاد شده که خب خیلی مسئله است برای من و دختر منو دوست داره. آیا بله بسیار آدم با عشق و محبتی هست، بله، ولی الان یعنی یه اتفاقاتی گاهی وقتا میفته که من علاقه من خیلی به شما گوش میدم و صحبتی که شما کردید در مورد دخترم به کار بردم و واقعا نتیجه گرفتم و نتیجه درست هم گرفتم. بنابراین وقتی که به شما گوش میدم اون کار رو پیاده میکنم، به هر حال دختر من 19 سالشه و این اتفاقاتی که تو زندگیش افتاده براش راحت نبوده و این بچه رو آروم کردم، چون بچه منم بچه مستردی هست و بلش کردم اونطوری که شما البته میگید و فقط ساپورتش هستم، ساپورتش میکنم و ایشون هم همینطور. یعنی در واقع ما همدیگه رو در با در وقتی که باید با این بچه ما چیز داشته باشیم همدیگه رو آروم کردیم، اون منو آروم کرد، من ایشون رو آروم کردم در نتیجه. ولی من با وقتی که به شما گوش میدم خیلی هم آرومتر شدم. ولی مسئله که هستش الان این هست که ایشون یه برخوردی داشته با این بچه، با دختر 18 ساله که یک دفعه به این نتیجه رسیده که یعنی میگه این با ماشین از روی من رد شده. البته صحیح سالم هستشون، ولی مثل اینکه میخواسته باش صحبت کنه، رفته در ماشین با همدیه برخوردی داشته، میخواسته باش صحبت کنه، دختر گاز داده و رفته و ایشون میگه که این اصلا دیگه بچه من نیست، کسی که ماشین از روی من رد میشه و امروز هم از من خواسته که من به شما زنگ بزنم و ببینم که نظر شما
چیه. آخه داستان چی بوده؟ نه داستان، اول متأسفانه من فقط 5 دقیقه وقت دارم. داستان دخترتون با همسرتون چی بوده؟ یعنی چی بوده و دخترتون نظرش چیه؟ چگونه اینو توضیح میده دخترتون؟
دختر من میگه که اون اومده عصبانی بوده، سر با من داد و بیداد کرده، زده به تو شیشه ماشین، گفته صف رو من میخوام باهات صحبت کنم. ماشیناشون رو با همدیگه عوض کرده بودن، یه سری وسایلی که توی ماشین دختر و بوده رو میگفت اینطوری پرد میکرده توی ماشین من، توی یکی ماشینی که ایشون باید میرفته و دختر منم خنده های عصبی میکنه و خندیده و دیگه گوش نداده وقتی که اون در پشت ماشین رو بسته و اومده زده به شیشه که خواسته باشه صحبت کنه، گاز داده و رفته. ایشون طوری که تعریف میکنه که درست هم هست، من میدونم که رفته بود بچه رو ببوسه باهاش صحبت کنه، از خواب بلند شده شروع کرده دارو میداد کردن که البته میدونم از برای یه چیز دیگه عصبانی بوده، ریاکشن نشون داده، ریاکشناش هم بسیار تند هست و هر دو تا من خونه نبودم، فقط شنیدم در موردش و میدونم که هر دو به همدیگه خیلی خیلی بد برخورد کردن.
آخه نه به من فقط جواب من رو به حاشیه نرید. آیا واقعا رابطه شون با هم بده یا این فقط یه اتفاقی است که بین دو تا آدمی که
واقعیت شو بگم مثل دو تا تینیجر
هستن. منم دقیقا حرفم همینه، شما دقیقا شوهر که نکردی، شما رفتی یه پسر خوبی آوردی.
بله مثل تینیجر، یعنی واقعا مثل
خب بنابراین بهشون بگی دو تایی مشکلشون هرکار، بگو اون دخترت برو با شهر کار میخوای بکنی بکن، به منم مربوط نیست، دو تایی از عهده هم برمیه چون هم سن و سالی. چی میشه؟
فقط نمیدونم چرا بگیم به من بگن، چون منم اینو گفتم به هر دوشون.
بنابراین به نظر من شما بکشید کنار اینگونه که شما میگید، بذارید ببینیم چی میشه، ببینیم خودشون دو تایی چه میکن. حالا صمیمانه صادقانه اگر من از دخترتون بپرسم که به من بگو زندگی خوبه، متوسط، بده، به من جوابش چیه؟
فکر میکنم میگه خوبه.
اگر بهش بگم که تو مشکلی داری با این مرد، به نقشی که داره به عنوان مرد و شوهر مادرت و پدرت، تو مسئله مشکلی باش داری، به من جوابش چیه؟
خیلی دوستش داره، مشکلی که نداره خیلی هم نسبتش پروتکتیوه، خیلی هم خوشحاله که توی زندگی ماست، ولی خب بله خیلی مشکلات داره. میدونم که به خاطر اینکه این آدم سر وقت نیست، یه خورده با همین کودکی بزرگی که ایشون داره من فکر می‌کنم مشکل داره و قولاشو مثلا حتما سر موقع انجام نمیده حرفایی که میزنه ممکنه مثلا بزن الان بعدم بهش اهمیت نده. البته خیلی عوض شده ولی خب اون
مشکلی
هست که دختر من
داره. به نظر من شما حرفتون این است که شما دوتا هم دیگر رو دوست دارید، بهید مسئلتون حل کنید و منم بیخوادی منم درگیر نم. صلاح شما اینکه بذارید اینا با هم حرف بزنن، یه شرایطی به وجود بیارید اگه میتونید بگید من مثلا غذا درست میکنم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، میریم با هم شام و ستایی میخوریم، بعد من میرم شما دوتا با هم حرف بزنید.
خب اینا هر دوشون منو طرف خودشون
میخواد. نه شما بشینید بگید من میشنم مثل بوت بزرگ، هیچ چی هم نمیگم، فقط میخوام ببینم بین شما چه میگذره و هیچ دخالت هم نکنم. بگید من میشینم شامو میخوریم با هم، من میشینم شما دو تا حرف بزنید، از من سوال نکنید، من هیچ چی نمیگم، هیچ هم نگید. یعنی اگر یک ساعت شده که برای شما کمی هم مشکله، اونجا لالمونی بگیرید بشین. به نظر من بهتره که شما ناظر باشید مثل سازمان ملل و بذارید این دو تا با حرف بزنن. نه بذارید حرف بزنن، چون خیلی چیزا روشن میشه براتون، چیز مهمی هم نیست، بیخودی بزرگ و جدیش نکن.
آقای دکتر اگه بهتون بگم دقیقاً میدونم چه اتفاقی افتاده، واقعا دقیقاً میدونم چه اتفاقی افتاده، فقط اینه که این الان شوهر من خیلی به طرز شدیدی خودش به طرف من میخواد و حتی تهدید کرده که اصلاً کسی که با ماشین من همیشه همه کار برای این کردم، برای دخترم کردم و راستم میگه، کوچکترین توقعی که ازش دارم میگه نه، اینم راستم میگه و من حرفم به ایشون این بوده که ما کاری که برای بچه ها میکنیم.
نه 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 وارد اون بحث نشید، نه نه اون بحث و اون بحث و اونو بدش کنیم، الان به اینجا با موضوع شما نیم، وقت بعد سبب میشه که اون بگه اصلا من اینجا چی کارم. نه اون حرف رو نزدیم، اون حرف با یه کسی کاری کرده گر، ولی اگر گو از فردا نمیخوام با... نه نه سب کنید عزیز عزیز، نه عزیز من ایشون حرفتون درسته ولی میگه از فردا نمیخوام بکنم، من کاری که کردم انتظار جواب ندارم ولی از فردا نمیخوام بکنم. نه این وارد اون بحث نشید، اون حرف شما واقع نه، شما اون عرض منو انجام بدید چون میدونم چی میگم. شما بشینید اونجا دخالت نکنید، میگه بنده مثل بوت بزرگ اینجا میگیرم میشینم، شما دوتا حرف بزنید منم تماشاچی ام، من دارم فیلم میبینم، بذار بریم چکار میکنن دوتایی، اگه نشد بعد بگید دوتایشون بیان رو خط اگر خواستن با ما صحبت. برحال من متاسفانه باقی وقت هستم ولی خوشحالم با تون صحبت کرد، کار میکنه اونو میدونم کار میکنه. شنگ رجمن بعد